تراک 75 صفحه 236. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و ضایق بهی صدرک. از آنجا که رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله با قرآن معجزه آسایی که آن را تایید می کرد و معجزات باهره و ادله و براهین قاطعی که همراه آن بود، چیزی نبود که عقل سالم بتواند آن را انکار کند و یا انسانی دارای مشاعر درست بتواند آن را رد نموده به آن کفر بورزد، قهرن کفری که قرآن از کفار و انکاری که از مشرکین حکایت می کند به حسب طبع امری بعید به نظر می رسید. و این طبیعی است که وقتی وقوع امری با خصوصیات و صفاتی در نظر انسان بسیار بعید برسد، شروع به بی‌اعتنایی به استبعاد خود می کند و سعی می کند وقوع آن امر را از راه‌های دیگری توجیه کند، تا اینکه به وقوع امری که عادتاً و طبیعتاً بعید است ملتزم نشود. و چون آیه شریفه چنین مقامی را داشت، یعنی از کفار و مشرکین انکار نبوتی را نقل کرد که حق صریح بود و حجت‌ها و براهین واضحی حقانیت آن را تایید می‌کرد و این انکار امر بسیار بعیدی بود و طبعا کسی آن را باور نمی‌کرد، لذا در آیه مورد بحث شروع کرد با آوردن وجوهی پی در پی به تدریج آن استبعاد را از بین ببرد و به این منظور فرمود: شاید تو به خاطر اینکه انکار منکرین به نظرت امری بعیدی رسیده، بخواهی بعضی از آنچه به تو وحی شده را ترک کنی. و یا میگویند محمد این کلام را به دروغ به خدا نسبت میدهد. پس گویا این طور گفته شده: این خیلی بعید است که تو کفار را به سوی حق واضح دعوت بکنی و آنان دعوت تو را که همان کلام من است بشنوند و در عین حال آن را نپذیرند و به حق بعد از آن که روشن شده کفر بورزند. پس مثل اینکه خواسته ای تو بعضی از آنچه به سویت وحی شده را ترک گویی، یعنی آنها را به کفار ابلاغ نکنی. به این جهت بوده که کفار با انکار خود با تو مواجه شدند و یا به خود جرأت دادند بگویند قرآن کلام خدای تعالی نیست، بلکه افترایی است که او بر خدا بسته است. و باز به همین جهت بوده که ایمان نیاوردند. اگر به راستی تو به خاطر درخواست‌ها و پیشنهادهای نادرستی که کفار خواهند کرد بعضی از آنچه به سویت وحی شده را ترک کرده ای، باید بدانی که تو تنها پیام رسان و انذارگری، تو اختیار هیچ کاری را نداری مگر آنچه را خدا بخواهد و اجازه دهد. و اگر کفار به صرف افترا ایمان نمی آورند و تو در این کارشان هیچ دخالتی نداری، به ایشان بگو شما هم 10 سوره مثل سوره های قرآن به خدا افترا ببندید. و از آنچه گذشت روشن شد که اگر گفتار در این آیه را در قالب و لحن انتظار و امیدواری و احتمال ریخته، با اینکه خدای تعالی عالم به همه امور است، بدان جهت است که به مقتضای مقام سخن گفته باشد، چون مقام مقام استبعاد بوده و مقتضای این مقام این است که سخن با لحن اگر و اگر گفته شود و همه چیزهایی که محتمل است در یک حادثه مستبعد که در مورد بحث همان انکار کفار است اثر داشته باشد ذکر شود. برای مثال خواننده باید پادشاهی را در نظر بگیرد که گزارشی به او رسیده مبنی بر اینکه جمعی از ضعیف‌ترین طبقات رعیتش فرمانش را تمرد کرده‌اند و آن پادشاه بعضی از کارکنان دربار را به عنوان رسول نزد آن رعایا بفرستد تا به اطاعت و تسلیم شدن در برابر شاه دعوتشان کند و در این باره نامه خود را به او داده دستورش دهد نامه را بر آن جمع بخواند و به خاطر تمرد و استکبارشان ملامتشان کرده و بگوید شما مردم ذلیل که از ضعیف‌ترین طبقات این کشورید با چه نیرویی علیه پادشاه قیام کرده اید؟ پادشاهی که هم ولی نعمت شماست و هم دارای قوت و سطوت و عزت است. مأمور دربار نیز طبق فرمان عمل نموده آنان را ملامت بکند، ولی برخلاف انتظارش با رد و انکار مردم مواجه شود و ناگزیر نزد شاه برگردد و اطلاع دهد که آن مردم دعوتش را نپذیرفتند و به نصایح و راهنمایی هایش گوش ندادند و به نامه پادشاه هم وقعی ننهادند. شاه برای بار دوم نامه‌ای به آن مأمور بنویسد و در آن نامه فرمانش دهد که این نامه را برای آن مردم بخوان. شاید تو در نوبت اول نامه ما را برای آنان نخوانده‌ای و ترسیده ای مبادا پیشنهادی کنند که از قدرتت خارج باشد، و یا نامه مرا خوانده‌ای ولی آن مردم پنداشتند که نامه از ناحیه من نبوده و تو آن را به دروغ به من نسبت داده‌ای. اگر بهانه آنان احتمال اول بوده، باید بدانند که تو فرستاده مایی و غیر از رساندن پیام ما و نامه ما وظیفه و پستی نداری. و اگر احتمال دوم بوده، باید بدانند که آن نامه به خط خودم است و با دست خود نوشتم و با مهر خودم ممهور کردم و خط و مهر من طوری است که احدی نمیتواند آن را تقلید کند. خواننده محترم اگر در این مثال دقت کند، متوجه می شود که نامه دوم خطابش در مقامی است که شاه در صدد فهماندن استبعاد خیش است و منظورش از ذکر آن دو احتمال، یعنی احتمال اینکه رسول نامه اولش را نرسانده باشد و احتمال اینکه مردم خیال کرده باشند که نامه جعلی است، این نبوده که رسول را به طور جدی سرزنش کند و یا احتمال کذب و افترا را جدی بگیرد، بلکه منظورش از ذکر آن دو احتمال این بوده که مقدمه چینی کند برای بیانی که آن دو شبهه را رد کند و بفرماید رسول به غیر ابلاغ رسالت هیچ اختیار دیگری ندارد تا مردم هر چه دلشان خواست از او تقاضا و پیشنهاد کنند و قرآن کریم نامه و از خود پادشاه است و در آن شک و تردیدی نیست. از اینجا روشن می شود که جمله فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائقن بهی صدرک نمی خواهد به طور جدی اظهار احتمال کند و جدن بفرماید نکند تو بعضی از آنچرا که به سویت وحی شده به مردم نرسانده ای و نمی خواهد رسول خدا صلی الله علیه و آله را توبیخ کند که چرا چنین کردی و نیز نمی خواهد آن جناب را تسلیت و دلگرمی دهد که اگر چنین کرده ای عیبی ندارد، قصه مخور و از کفر و لجبازی کفار غمگین مباش، برای اینکه آنچه به تو وحی شده حق صریح است. بلکه همانطور که گفتیم، گفتار در این جمله زمینه مقدم چینی دارد و میخواهد زمینه را برای یادآوری اینکه انما انت نذیر و الله علی کل شیء قدیر آماده سازد. پس اینکه بعضی از مفسرین گفتند کلام در این آیه در زمینه نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله از اندوه و تنگ حوصلگی به خاطر لجبازی هایی است که از کفار می‌بیند، چیزی که هست نهی است تسلیتی و دلگرم کننده، نظیر نهی در آیه ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون پاورقی یکم و آیه لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین ان نشا ننزل علیهم من السماء آیتا فزلت اعناقهم لها خاضعین پاورقی دوم گفتاری نابجاست. و نیز روشن گردید که جمله فلعلک تارکون و جمله ام یقولون افتراهو به منزله دو شق تردید است و هر دو با آیه قبل به یک جهت اتصال دارد که بیانش گذشت. پاورقی ها 1. بر آنان اندوه مخور و از فکر و نیرنگشان حوصله‌ات سر نیاید. سوره نحل آیه 127. 2. شاید بخواهی خود را به خاطر اینکه کفار ایمان نخواهند آورد هلاک کنی. ما اگر بخواهیم از آسمان آیتی نازل می‌کنیم که گردن‌های این گردنکشان در برابر آن خاضع گردد. سوره شعرا آیه 3 و 4.